مردم بودن، با متن مردم و توده مردم حرف میزد، اونها را هدایت میکرد. خیلی ها در داخل کشور کارهای بزرگ و مخلصانه و فداکارانه انجام میدادند، اما اگر مرکزیت امام نبود هیچ کدام از این کارها نبود. همه این تلاش ها شکست میخورد، همه این انسان ها از نفس میافتادند. اون کسی که از نفس نمیافتاد او بود و دیگران هم به نیروی اون قوت میگرفتند و نیرو میگرفتند.
خب همچنان در خدمت شما هستیم در برنامه بیقاب بی‌نقاب و گفتگوی ما با مهمانان عزیز و بزرگوارمون در استدیوی برنامه بیقاب بی‌نقاب پیرامون تحریف شخصیت والای امام خمینی رحمت الله علیه است. جناب سبحانیان، برای ما بفرمایید که با وجود همه تحریف هایی که از شخصیت امام خمینی بعضا توسط میخوام بگم دوستان، یه مقداری ابا دارم از گفتن کلمه دوستان، حالا هر کسی که به نحوی دست به تحریف میزنه خواسته یا ناخواسته و قاصر و مقصرشو من در جایگاهی نیستم که تشخیص بدم، اما برای ما بفرمایید که الان نسل جوان و کسایی که سالها فاصله دارن از امام خمینی رحمت الله علیه چطور میتونن تشخیص بدن که آنچه که بهشون میرسه تحریف هست یا نیست و در برابر این تحریفات نسل جدید و جوان باید چه کاری انجام بده؟
سوال بسیار خوبی هست. من جوانهای عزیز را دعوت میکنم به اون اصولی که حضرت امام و امروز رهبر معظم انقلاب شدیداً به اون پایبند بودند.
بله.
و انحراف یا عدم انحراف شخصیت امام را باید بر اساس همون اصول ما ارزیابی کنیم. بخشی از اون اصول را برادر عزیزم جناب آقای طهماسبی اشاره فرمودند. ببینید، ما سه تا اصل مهم را حاکم بر زندگی امام میدونیم و اگر کسی این سه اصل را باور داشت در امام و اون را الگو قرار داد، میتونه خودش را پیرو شخصیت امام بدونه.
سه اصل. بله.
اول معنویت بود که جناب طهماسبی اشاره فرمودن. امام حتی در برابر کوچکترین گناه حساسیت نشون میداد.
مقام معظم رهبری امام راحل رو در دایره عصمت
بله.
میدونن
و اون چه، حالا این را عرض بکنم، ما اون چه درباره حضرت امام عرض میکنیم حقیقتا درباره خود رهبر معظم انقلاب هم صدق میکنه. اینا. همسر امام فرمود که 60 سال من با ایشون زندگی کردم، یک گناه از ایشون ندیدم. این حساسیتی که ایشون نسبت به محرمات الهی داشتن، واجبات الهی داشتند. یکی از بزرگان میگفت که من عصری بود خدمت امام رسیدم، دیدم امام شدیداً ناراحته. ببینید، میخوام بگم به جزئیات چقدر توجه داشت. دیدم امام خیلی ناراحته، حتی انقدر امام رو ناراحت دیدم که جرأت نکردم حرف بزنم. اونجا دقایقی نشستم. یه دفعه امام فرمودن که پاشو این مفاتیح را تاخچه اتاق به من بده. گفتم خدای چه اتفاقی افتاده که امام اینقدر ناراحت. بلند شدم این مفاتیح را برداشتم دادم دست امام و امام دستکش‌های سفید دستش بود، هی ورق میزد. گفتم خدای چه اتفاقی. دیدم یه وقت امام فرمود که من تا الان فکر میکردم امروز روز آخر ماه رجب هست، ولی الان فهمیدم روز اول ماه شعبانه. اعمال روز اول ماه شعبان از من فوت شده، نمیدونم چه کنم. این شخصیت معنوی امام در نوفل لوشاتو حدود 100 تا خبرنگار اومدن با امام مصاحبه کنند، اونم خبرنگارهای معتبر دنیا که اون روز بیشترین مخاطب رو داشتن و امام هم خیلی نیاز داشت که حرفش به گوش مردم دنیا برسونه. اما تا شنیدن متوجه شدند که موقع اذانه، دو سه دقیقه صحبت کردند و تمومش کردند. این بحث معنویت امام که حالا آحاد ملت ما هم الحمدلله تا حد زیادی آگاهی داره. دوم مسئله عقلانیتی بود که در امام وجود. امام هیچ تصمیمی را بدون عقلانیت نمی گرفت. به این معنا که شما حساب کنید میلیون‌ها انسان شعار می دادن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی قبل از پیروزی انقلاب. وقتی انقلاب پیروز شد شاید اون روز خیلی ها بر این باور بودن که هیچ نیازی به رفراندوم دیگه نیست که ما ساختار حکومت را به رأی مردم بگذاریم. ولی امام فرمود نه، مردم بیان و خودشون ساختار حکومت را مشخص کنن که 98 و چند دهم درصد رأی آری دادن. ساختار حکومت مشخص شد، یکی دو ماه بعدش تدوین قانون اساسی. من سوال میکنم اگر اون روز مثلا امام خودشون چند نفر رو مشخص کرده بودن که شما برید قانون اساسی رو بنویسید، آیا کسی اعتراض میکرد؟ حتما مردم قبول میکردن. ولی اگر اون روز امام نفرموده بود که مردم برن خبرگان خودشون رو انتخاب کنن، خبرگان قانون اساسی رو بنویسن، امروز ممکن بود افراد بگن که خودشون نشستند و بریدند و دوختند. اما امام فرمود خبرگان ملت برای قانون اساسی. دوباره قانون اساسی نوشته شد، باز به رأی مردم، قانون اساسی به رأی مردم گذاشته بشه. بعد از چند وقت انتخابات مجلس، انتخابات، این بحث عقلانیتی بود که در امام وجود داشت. و بحث عدالت، عدالت امام همواره تأکید بر عدالت امیرالمومنین میکردن. امام خودشون میفرمودن امیرالمومنین که قلمرو حکومتش به اندازه 50 تا حکومت امروز بود، اسم میبردن اردن، عراق، نمیدونم حجاز، ایران، شامات، اینا قلمرو حکومت امیرالمومنین بود. ولی در عین حال حضرت علی می نشست، کفشای خودش رو وصله می زد و می فرمود که این در نظر من از تمام قدرت‌هایی که بر قدرت‌های عالم ارزشش بیشتره.
این حتی معنی اینو نمی ده که حکومت داری و این زمام مسئله مهمی نیست. این نشون می ده که این مسئله مهم محبوب نیست در دل یک عارف، در دل یک رهبر.
یعنی این رو هدف ندونید،
مرز خیلی باریکیه،
این رو هدف ندونید. این حکومت وسیله است برای این که احسن به مردم رسیدگی بشه، برای این که فرهنگ دینی پیاده بشه، برای این که مردم آسایش داشته باشن. و عرض می شود که اینها اگر ما بهش توجه بکنیم و اگر امروز جامعه ما دوچار یک به هم ریختگی شده باشه، اگر یه طبقه به اصطلاح اختلاف طبقات بین مسئولین و مردم اختلاف فاحشی باشه، اگر عده‌ای از پرخوری دارن خفه میشن و عده‌ای هم به نون شب محتاج هستن، اگر اینجوری باشه عده‌ای به خجالت زن و بچه‌شون باید بکشن، این باید بگیم متاسفانه ما از خط امام و از راه امام فاصله گرفتیم. امام دائما بحث زاغنشینان، کوخنشینان، نمیدونم مستضعفان، دائم امام بر سر زبانش بود. البته تا زمانی که ما ناخدایی مثل رهبر معظم انقلاب داریم، نگرانی از اصل انقلاب وجود نداره. ولی اگر انقلاب باشه ولی آحاد مردم همراهی با انقلاب نکنن، خب عملا ما باید بگیم که دوچاره تزلزل شدیم.
بله، خیلی متشکر. آقای طهماسبی، ما الان در چینش و اصول کلی نظام انشقاق و فاصله‌ای با اهداف و آرمان‌های امام نمی‌بینیم، اما در شعوب پایین‌تر و بخش‌های اجرایش می‌بینیم که این انحراف از معیار دیده میشه. به نظر شما باید چه کرد که ما برگردیم به اون اصل و ریشه و اون اتفاق خجسته‌ای که ما باهاش بزنگاه‌های بسیار حساسی رو واقعا در طول تاریخ انقلاب اسلامی پشت سر گذاشتیم؟ به نظر شما باید چه کرد؟
من البته در ادامه فرمایشات آقای سپانیان نکاتی رو دارم که حالا اونم با اجازهتون عرض میکنم.
حتما اول اون رو بفرمایید، بعد من سوال رو میپرسم مجدد که کلام امتداد پیدا بکنه و منقطع نشه.
سوال این بود که نسل جوان ما الان چگونه پی ببرند به نقطه نظرات، شخصیت، نظریه ها، عمل کرد، سیره حضرت امام. اینو نسل جوان که ندیده حضرت امام رو چیزی باید پی ببره. خب به نظر میرسه که یکی از بهترین در واقع راحل ها نشان دادن پیامت ها و دستاورد های انقلاب حضرت امام. خب خود حضرت امام که الان دیگه تو جنگ و بحران و کردستان و نمیدونم امنیت و اینا الان که نیستش که یکی که به مردم و به جوان نشون بده، ولی پیامت هاش رو میتونیم نشون بدیم که ما در ابتدای انقلاب مثلا از جهت اینکه مردم فکر کنن به خودکفایی، که بعد یک سال بعدش که از امریکا میادش میگه که محاصره اقتصادی، حضرت امام میبینیم چند ماه قبلش راجع به خودکفایی صحبت کرده، اینکه روی پای خودمون بیستیم، اعتماد به نفس دادن. ما که نمیتونستیم به قول بعضیا در اون دوران یه سوزن خودمون تولید بکنیم، چطور میشه تو دفاع مقدس میرسیم به مرحله ای که بخش عمده سلاح و مهمات خودمون رو خودم تولید شروع میکنیم؟
حتی ما اون موقع سوزن لازم نداشتیم، اگه لازم داشتیم تولید میکردیم، چون اون موقع هم هر چیزی که لازم داشتیم خودمون شروع کردیم به ساختن.
اینکه خودمون اعتماد به نفس داشته باشیم و باور بکنیم که حضرت امام جزء شعارهای معروفش ما میتوانیم هستش. خب اینکه ما در خیلی از موضوعات مثل کشاورزی خودکفا میشیم. و اول انقلاب 6 میلیون تن ما گندم وارد میکردیم. خب رسیدیم به مرحله ای که کم 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 این به خودکفایی به حساب رسیدیم. اینا رو میشه نمونه هایی از اینها رو، من یادم سال 57 پزشک بنگلادشی منو ماینه کرد و بعدم کاغذهای اونجا گذاشته بود، هر کی میامد یه کاغذ دستش میداد، یعنی اصلا نسخش نوشته شده بود. حالا از نظر فرهنگی، از نظر غیر و غیره نمیدونست ما اصلا مریضی هنیشی. خب چطور میشه ما الان تقریبا میشه گفت از نظر دارو، از نظر درمان، از نظر نمونهش کرونا رو دارید میبینید، کشور ما میتونه مهار کنه، میتونه اینو کنترل کنه و میتونه سری بلند کنه. ما بین کشورهایی که خیلی ادعا دارن نسبت به کشور ما خیلی ادعا دارن. اینا پیامت هاست، اینا دستاورد هاستش. ما زمانی که حضرت امام روی کشاورزی، روی صنعت، روی خودکفا شدن، روی نیروهای مسلح که باید یک امنیت پایدار رو در این کشور ایجاد بکنن، روی بهداشت، روی سواد، کی به فکر این بود؟ واقعا حضرت امام محکم واستاد روی اینکه مردم بی خانمان صاحب خونه بشن. البته خیلی آمدن به دلایلی، گاهی اوقات دلایل خارجیه، یعنی واقعا جنگ اومد ما رو عقب انداخت. 8 سال ما جنگمون باعث شد که ما نتونیم اهداف حضرت امام رو دنبال بکنیم. این طبیعی بود و مردم هم فهمیدن و تحمل کردن. ولی بعد از اینکه جنگ تموم شد چرا ما نرفتیم اون اهداف حضرت امام رو در واقع پیاده کنیم؟ ما به نسل جوان باید در قالب فیلم، در قالب دکلمه، در قالب طنز، اینی که میگم طنز خنده‌دار نیست ها، واقعیته. من با دانشجوها که صحبت میکنم میگن استاد ما نسل جوان خشکی شما رو در بیاناتتون نمیتونیم درک کنیم. بیاید در قالب طنز اینا رو واسه ما بگید، ما زود میفهمیم. بیاید اینو با یه کلام شیرین خوشگوارای مثلا در قالب زیبای اینا بیان کنید، به جای اینکه بخواید مثلا سخنرانی و امثال این داشته باشید. و این در واقع در جهت روش هاست. حالا اون سوالی که فرمودید من گفتم بعدش.
عرض من این بود که حالا به انهای مختلف این تحریفه صورت گرفته و همین نظر من همین هست که شما بفرمایید در رابطه با این که چطور میشه از تحریف شخصیت امام جلوگیری کرد و با اون مقابله کرد.
خب به نظر من اگه کوتاه بخوایم جواب بدیم، عمل کردن به نظریه های حضرت امامه، عمل کردن به شعارهای حضرت امام. چند تا شعار خیلی معروف حضرت امام داره، یکی این که پابرهنه ها صاحب این حکومت ها. ما اگر واقعا میخواییم که عمل بکنیم، در هر تصمیم گیری یه سوال خودمون بکنیم، در هر تصمیم، این نفعش ابتدا به کی میرسه؟ به عموم مردم میرسه؟ به طبقه خاصی بیشتر میرسه؟ مشکل خاصی، مثلا ما میخواییم به تولید کمک کنیم، اگه این تولید به نفع عموم مردمه به نظریه حضرت امام داریم عمل میکنیم، ولی اگه این تولید به نفع یه ده خاصی در جامعه هستش عمل نمیکنیم. هر مدیری، هر مسئولی، هر صاحب تصمیمی، مثلا این یکی از نکاتیه که یا حضرت امام فرمودن که آمریکا شیطان بزرگ است. اگه آمریکا شیطان بزرگه چرا نبود مواظبش باشیم؟ چرا به تهدیدات، توطئه ها، برنامه ها و مسائلی که آمریکا برای ما در نظر داره چرا نبود عمیقا فکر کنیم؟ چرا به لبخندهاش باید توجه بکنیم؟ خب این شیطان بزرگ همیشه شیطان بزرگه. این که فرو نمی پاشه.
تابلوی پر زرق و برق غرب در طول این سالها به نظر حقیر چیزی باقی نمونده و ما همونطور که بزرگواران فرمودن صدای شکسته شدن استخوان‌های غرب رو داریم روز به روز می‌بینیم. همین روزهایی که ما الان در خدمت شنونده‌ها هستیم و داریم این برنامه رو ضبط می‌کنیم، می‌بینیم که در امریکا به واسطه کشته شدن یک سیاه پوست گردن درگیری‌های بین سیاه و سفیدها در امریکایی که خودش رو مظهر پیشرفت میدونه، یک دعوای بدوی که صدر اسلام پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این مشکل رو در بین جامعه مسلمین در زمان عرب جاهلیت حل کرد، همچنان امریکای مدعی پیشرفته در دنیا باهاش همچنان مواجهه و این خودش نشون میده که اون موقعی که امام راحل فرمودن که امریکا شیطان بزرگه، مظاهر شیطنت همین هاست. مظاهر شیطنت مداخله کردن در امور سایر کشور هاست. میفهم بودین آقای طهماسبی؟
بله.
دلم یه مقداری پر بود، خواستم این رو بگم که این امریکا پر زرق و برق.
خیلی نکات قشنگ، نکته قشنگی رو فرمودید.
زنده باش.
حضرت امام فروپاشی شوروی رو پیش بینی کرد. حضرت آقام در ادامه خط حضرت امام فروپاشی امریکا رو و صهیونیست‌ها رو پیشبینی کردن و حتی آثارش رو نشون میدن و ما هستیم که گاه هم باور نداریم، فکر میکنیم بابا در همین بحث مدیریت کرونا امریکایی‌ها نشون دادن که همش فیلمه، همش هالیوودیه که میتونن همه مسائلشون رو با یه قهرمان حل بکنن.
مثلا منظره ای از تفنگدارای دریاییشون در دنیای سینما به دنیا نشون میدن، بعد اونایی که با اون ید و بیضا در فیلم ها نشون میدن، چند تا بچه بسیجی ما در آبهای جنوب با یک قایق موتوری اینها رو کتبسته برمیدارن میارن و این دیگه فضاحت رو واقعا برای امریکا هیچ کس نمیتونه جمع بکنه.
من پیشنهادم اینه، یکی از راههایی که میتوانیم جلوگیری کنیم از تحریف خط امام، شخصیتش، سیرش، عملش، نظریهاش، توجه کردن به مسیری که حضرت آقا داره طی میکنه. ببینید حضرت امام رحمت الله علیه خیلی ساده زیست بود. آقامون الان اینطور نیست؟ مقام حضرت رهبری اینطور نیست؟ حضرت امام رحمت الله علیه پیشگام بود در همه موضوعات. یعنی اگر یه چیزی از مردم میخواست خودش جلوتر از همه بود. از جهت روزه گرفتن و بعد اگر از مردم میخواستش که ما در قبال امریکایی که ما رو محاصره کرده مردم ما روزه میگیرن، مرد رمضانن، مردم اهل رمضانن، اهل محرم هستن. حالا من این جملات رو عرض نمی کنم، مضمونش رو دارم عرض می کنم.
ما رو از گرسنگی نترسانید که ما فرزند رمضان، ما رو از کشتن نترسانید که ما فرزند محرم هستن.
آفرین، ماشاءالله. حضرت آقا مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین هم دقیقا همین مسیر رو ایشون می فرمان من یک جان ناقابلی دارم که تقدیم میکنم، اگه لازم بشه تقدیم میکنم و بعد این چفیهی که ایشون همیشه به گردن دارن نشون دهنده اینه که من پیشتازم در مبارزه و در جهاد. لذا اگر مردم میخوان ببینن که خط امام، روح امام در این انقلاب، در این مسیری که طی کردیم حاکم هستش، به حضرت آقا توجه بکنن، عملی که کرده، نظریهی که میده، سخنرانیهی که میکنه، کجا میزنه، کجا پشوانی میکنه، کجا سکوت میکنه و موضوعات مختلفی که میشه روش بحث کرد. حالا اگه لازم باشه باز من در خدمت.
خیلی متشکرم، ممنون. حاجی سبحان، جنبندی بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که حقیقتا پیروی از امام یک شعار نیست. باید ما در عمل نشون بدیم و ثابت کنیم که داریم راه امام رو ادامه میدیم. جناب تماسبی فرمودند امام همواره به توانمندی ملت ها بسیار معتقد بودند و معتقد بودند که ملت ها اگر قیام کنند میتونن تحول بزرگ در دنیا به وجود بیارن. ما امروز باید برای آحاد ملتمون ارزش و اعتبار قائل باشیم. امام اونها را ولی نعمت ها میدونستند. امام نسبت به نفوذ بیگانگان همیشه هشدار میدادند. ما امروز باید بسیار مواظب باشیم. امام روزی که ناوهای امریکایی اومد تو خلیج فارس فرمودن اگر من جای شما بودم اولین ناوی که وارد خلیج فارس میشد اون را هدف قرار میدادم. و بیش از 55 سال قبل امام فرمودند که رئیس جمهور امریکا بداند این معنا را که امروز منفورترین افراد دنیا در نظر ماست. و این جالب است، حالا ما در آستانه نیمه خرداد هم هستیم. اینم اشاره کنم که بعد از قیام 15 خرداد یعنی در آستانه قیام یک نفر از شخصیت های به اصطلاح رژیم گذشته اومد قم با امام دیدار کنه و امام رو برحذر بداره از این که مثلا داره مبارزات رو ادامه میده. امام ایشون رو به حضور نپذیرفت. بعد ایشون ناچار با مرحوم حاجی آقا مصطفی دیدار کرد. به حاجی آقا مصطفی میگه که به امام، حالا به آیت الله خمینی بگید که اگرم میخوان مبارزه کنند علیه رئیس جمهور امریکا حرفی نزنند. که علیه رئیس جمهور آمریکا حرف زدن امروز به مراتب سخت‌تره تا علیه شاه حرف زدن. وقتی این حرف میزنه امام به دنبالش میگن که آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از انگلیس بدتر، همه از هم بدتر. میخوام عرض کنم که امام همیشه از نفوذ بیگانگان هشدار دادن، چه نفوذ سیاسی و چه نفوذ فرهنگی. نفوذ فرهنگی چقدر تو قضیه‌ای که به اصطلاح همین قدر راجب فتوایی که دادن برای قتل سلمان رشدی یا اون زنی که اومد در رادیو مصاحبه کرد و به ساعت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کرد، حضرت امام فرمودن که اگر اون آمدن بوده بلا شک حکمش اعدامه. این بحث جلوگیری از نفوذ است. و یکی از مطالبات حضرت امام پیروی از ولایت فقیه. از خودشون می‌فرمودن که پیرو به اصطلاح اگر پیرو ولایت فقیه باشید تا به کشورتون آسیبی وارد نشه. و رعایت بیت المال، متاسفانه برخی از افراد امروز به بیت المال مسلمان ها چنگ اندازی کردن و اینها برخی ولو حالا شعار حمایت از امام هم بدن، در سالگرد حضرت امام هم به اصطلاح سخنرانی کنن، حرف بزنن، ولی اگر ما چنگ اندازی کنیم به بیت المال حق نداریم خودمون را مرید امام و به اصطلاح مدافع آرمان های بلند حضرت امام بدونیم. آخرین حرف من اینه که ما یک بار دیگر باید به اصطلاح مکتب امام را، ویژگی های امام را که حالا به بخشی از اونها اشاره شد و قطره ای از دریای عظمت امام را اینجا با بیان کردیم، ما یک بار دیگه برگردیم و اینا را بازخوانی بکنیم.
خیلی متشکرم و ممنون. بخشی رو میشنویم و باز میگردیم. در فرصت پایانی جنبندی جناب آقای طهماسبی رو هم در رابطه با موضوع برنامه خواهیم شنید.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش. خدایا تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشیم. خدایا این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.
شما در این کارهایی که انجام میدید توجهتون به خدا باشد. چی کمک به من میکند، چی نمیکند، خیلی مطرح نباشه بیشتون. شما دارید یک عمل انسانی اسلامی برای خدا انجام میدید، توانستید انجام بدید که به اون نتیجه هم رسیدید. اگر نتوانستیدم انجام بدید، باز شما برد دارید، برای اینکه پیش خداست مطلب الهی است. کسانی که برای خدا کار میکنن هیچ وقت باخت درش نیست.
خب جناب طهماسبی، در خدمت شما هستیم، جمع‌بندی بفرمایید.
بله، خیلی سخته که بتوانیم تمام ابعاد فکر و اندیشه و سیره و اعتقادات حضرت امام رو هم در این دوره نشان بدهیم و هم جلوگیری کنیم از تحریف. از شعارهای معروفی که حضرت امام داشتند بحث اینکه رژیم اشغالگر قدس رو اگر ملت‌ها یک سطل هر کدومشون سطل آب بریزن این رژیم آب میبره. خب یعنی چی؟ یعنی که این رژیم باید بره، چون قاصبه، چون این آمده ما بین مسلمون ها. نکته بعدی
و اشاره به وحدت مسلمین هم ده.
وحدت مسلمین، احسن. روز قدس که در پی همین موضوع حضرت امام در واقع بنا کردن به عنوان آخرین جمعه ماه رمضان بمونه در دل ملت ها، دیگه هم از بین نره. یا در خصوص مدیریت بر قلوب، این بحثای داخلی امام بر قلب ها. تو اروپا، توی آفریقا، در آمریکای لاتین، در هر نقطه دنیا اگر مطلب امام رسیده میبینیم که بر قلب مردم نشسته. یه رمزه. ما به عنوان ادامه دهنده راه حضرت امام باید این رمز رو بفهمیم. اگر بر قلوب مدیریت بکنیم ماندگار میشویم، ولی اگر بر جیبشون مدیریت بکنیم تا زمانی که این جیب بالا پایین نشده، خب تو رو دوست دارم. اگه بالا بره که دوستت دارم، ولی اگر ضرر بکنی فوشت میدم. در صورت که اگر بر قلوب باشه، رزمنده های ما در دفاع مقدس بهشون که حقوق آنچنانی نمیدادن، آنچنانی که میگم از این جهت، یه کارگری از کارخونه که میامد حقوق بهش نمیدادن، چون حقوقش حالا اونایی که مثلا بیکار بودن، دانش آموز بودن، یا مثلا کشاورز بودن، ول میکردن کشاورز، موقعی که میمدن یه بخور نمیری. خب کی میره برای این بخور نمیر خودشو در جلوی گلوله قرار؟ این مدیریت بر قلوب حضرت امام بود که میگفت موقعی که تکلیفه مردم میامدن در دفاع مقدس این چنینی حضور پیدا میکردن.
بله،
من عرضم به اینه که ادامه راه حضرت امام رو باید از پیروی ولی فقیه در این دوران، چنان که حضرت امام روی دو تا موضوع، یک اصل ولایت فقیه، دو خود ولی فقیه تاکید فراوان داشتن. رمز ماندگاری انقلاب رو همین دو تا مسئله که حضرت امام روش تاکید داشتن. و در فتنه 88 دیدیم آخر که دیگه پرده ها همه افتاد، دیدیم رو این اصل ولایت فقیه اومدن تمرکز پیدا کردن و شعارهای فلانی مثلا فلان میزدن بر این اصل ولایت. چون میدونستن رمز ماندگاری همینه. چرا؟ تو کشورهایی که این ولی فقیه و این اصل ولایت فقیه نبود، انقلاب ها ماندگار مثل مصر، مثل خدمت رو از کنم مراکش، مثل لیبی خب نشد. ولی در یک کشوری مثل یمن یه عده که پیرو شدن و ماندگار شدن و اینو فهمیدن، پاش واسدادن، با تمام مشکلاتی که دنیا برای اینها به وجود آورده، دنیای غرب، دنیای جنایتکار، ولی محکم پاش واسدن و مقاومت دارن.
پیام حضرت امام وقتی که به لبنان میرسه و اونها ما رو الگو قرار میدن و جریان انقلاب الان میبینیم که هسته های مقاومتی که